لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا به محضر مبارک پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد جل فرجه. ان شاء الله که همه عاقبت به خیر باشه و خیر دنیا و آخرت، سلامت دین و دنیا و آخرت، عاقبت به خیری فرزندان و خانواده ها ان شاء الله، از فتنه های آخر زمان، از بلاها، از شر شیاطین و نفس اماره انشاءالله، گذشتگان، امام و شهدا، اموات خودتون، بانیای این جلسات، سادات، حیرین، واقفین، همه انشاءالله فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دو سه تا مسئله، هم پیشنهادی، هم سوال و هم ابتدایی، این که خب فطریه رو خدمت عزیزان گاهی اشاره کردن، مقام معظم رهبری آیت الله العظما مکارم، آیت الله العظما نوری همدانی، آیت الله العظما وحید، اینا فهمدن 20,000 تومان هر نفری، آیت الله سیستانی فهمدن 21,000 تومان، آیت الله شبیری زنجانی فهمدن 25,000 تومان، هر کسی که مقلدیشون باشه 25,000 تومان، آیت الله زنجانی، آیت الله سید موسای شبیری زنجانی که جز مراجع پنجگانه که اعلام شدن و تو حرم حضرت فاطمه معصومه امام جماعتن میشناسیدشون، ولی معمولا 20,000 تومان کسی پرداخت کرد کافیه دیگه، یعنی بری و ذمه است، چون اکثریت مراجع اتفاق نظر دارن که اونایی که نون میخورن، اونایی هم که برنج خارجی میخورن 75,000 تومان، اونایی هم که برنج ایرانی میخورن 100,000 تومان، باید که هر نفری فطریه رو بدن، بچه باشه، بزرگ باشه، سالم باشه، زن باشه، مرد باشه، فرقی نمیکنه، حتی اونایی که روزه نمیگیرن فطریه رو باید بدن، پدر خانواده هم باید بده، اونایی که هستن. حال بعضی میگن سرباز چون نه نونخور دولت نه نونخور پدر، نه دولتی حساب میشه چون یک وظیفه است، نه خونه پدر میگه بگردن خودش، داشت بده، نداشت نده. بعضی هم میگن خاله پدر چون در طول سال مخارجشو میده، یه وقت اصفهانی هم باشه که میگفت شب عید فطر همه فامیلاشو تو پارک دعوت کرد، گفت میخوام فطریش گردن شهرداری باشه، اونجوری هم ممکنه که پیداش بشه. ولی در هر حال کسی که نانخور باشه، مهمان هم به شرط که نانخور باشه، امام، مراجع تقلید عمدتاً میگن نانخور به کسی میگن که 2-3 وعده رو باشه، حالا یا شب عید اونجاست با 2-3 روز بعدش یا 2 روز قبلش اومده با شب عید فطر، ولی اگه عرفاً همین شب عید اومده بعد از آن، حتی اگه کس بعد از آن رفت فطرش کردن خودش، بله چی دیگه، اون حالا اون هر روزه شما 300 تومان هر روز جان، نه هر روزه کسی 1 ماه عمدی بخورد 15 میلیون تومان باید بده، 15 میلیون. حالا اگه به حرام بود وقت باید 30 میلیون بده، چون دوباره برام میشه رو کفاره جمع، حالا بند آزاد کردنش بخشش. ولی در هر حال مراجع میگن یه بار، حتی شب عید فطر اگه کسی بعد از آن بیاد خونه به گردن صاحب خونه نیست، ولو دو سه روزم وایس. کسی غروب آفتاب قبل از اذان مغرب خونه آدم بیاد یه دو سه وعده هم هست، این فطریش به گردن صاحب خونه است. حالا این وقتی بچه آدم، داداش، دوست، خودش میگه آقا من میخوام فطریم خودم بدم، خود سلامتیشم بده، از گردن صاحب خونه ساقط میشه که خودش بگه من میدم. حال بچه هایی هم هستن که نقشه میکشن که جوری از آقا آره شب عید فطر برن اونجا به بهانه آقا جون و شب عید و یه ده بیست نفر جمع بشن، و این آقایی هم یه بازنشستگی بیشتر نداره، بیش از یه فطریه براش چیزی نیست. ولذا ای کسی قبل از غروب بیاد خونه انسان دعوت هم باشد، یه وقت کسی دعوت نیست، خودش اومد واجب نیست به صاحب خونه. همه دیگه عرفن اینه که کسی قبل از آن دعوت هم باشه، ای کسی خودش اومده مهمون رفیق آدمه اومد عصر و در رزد و اینو واجب نیست. نانخور حساب بشود، مهمان باشد، نمیدونم با اجازه صابخونه هم بتواند خودش بدهد، این همه مسائلیه که گفته شد. پولش هم بدن به فقیر، خودش هر کار میخواد بکنه، مثل کفاره نیست که، کفاره باید نون گرفت، باید استفاده نان بشود. حالی میخواد این مثلا 150 هزار تومان یک ماه، این 150 هزار تومان ممکنه بره نان خشک بخره، ولی این مبلغ رو باید بخره، پول بده به فقیری. اگه فقیر قابل اعتماد است بهش میگه آقا شما لطفاً با این پول نون بگیر، اگه میدونه نون نمیگیره خودش باید بگیره، نان و آرد و هرچه از گندم به دست میاد میشه جزء کفارات رد کرد، برنج نمیشه. حالا اطلاعات لزمه مکاره میگن اضافه بر نان مثلا میتونه مرغ، خرما، یه چیزی هم کنار این نون اضافه کنه، به قول خالد میخواد قاطقش کنه دیگه، میخواد با هم بخوره. بنابراین کفارات فرق میکنه، ولی فطریه بره قرضشو بده، بره لباس بخره، بره مثلا آب و برق و گازشو بده، خدای ناخواسته مریضه که به برکت محمد و آل همه مریضا رو خدا شفا بده، میخواد بره داروی بخره، اشکال نداره. این پول یک مساعدت مسلمانان به مؤمنی است که توانایی مالی ندارد. خدا به فکر بیچاره هم بوده، این یه مار روزه شده، گرسنگی، تشنه کشیده، بیاد فقرا افتاده، گفته خب پس ما هم باید اللهم اغنه کل فقیر، یه ما دعا کن یه چیزیش راستمون باشه، یه چیز راست بگیم، یه ما گفتیم اللهم اغنه کل فقیر، حالا اگه غنی هم نمیشود حداقل یه گوشه کارش گرفته بشه، صرف اون بشه. این مسئله فطریه باشه. یه مسئله هم در باب سجده آخر، کسی در سجده اللهم کن لولی یک بخونه، نوشتن آیا اگر در سجده آخر اللهم کن لولی که رو جده مثل بخونیم اشکال داره، حتما اون ذکر رو باید بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا سبحان ربی العظیم رو سبحان ربی الاعلا و به حمده، اینو باید بگه، یا اون سبحان الله بعد طورنی اللهم کن لولی که بخونه اشکال نداره، ولی بهتر تو قنوت بخونه. و در قنوت هم هر دعایی که خطاب به خدا باشد می شود خوان. یعنی شما تو قنوت نمیتونه بگی یا محمد یا علی یا فاطمه، اینجور نماز خونه نماز باطله، اگه خطاب کردی به فردی غیر خدا، یا تو قنوت شروع کردی الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی شدت و رخا، تا اینجاش میتونه بخون. اگه بقیش خوندی که اکفیانی فانکما کافیان یا مولانا یا محمد یا علی یا مولانا یا صاحب الزمان، نماز باطله، چون خطابش به فرد شد. هرچه خطابش به خداست در قنوت و در نماز جایزه. حالا ممکنه شما بگی الهی به حق محمد و علی و فاطمه، خیلی هم خوبه الهی، چون الهی رو گفتی. مثلا شما این فقره زیارت امین الله را در قنوتت بگی که اسم پیغمبر امیرالمومنین فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیهم آخرش هست، اشکال نداره. ولی اللهم، این اللهم در یعنی به خدا خطاب کردن باید باشه، حالا در سجده باشه، در رکوع باشه، در اینو باید مواظبت کن. در تشهد هم حالا مثل آیت الله العظما صافی میفرمان که اشکال نداره اگر بگی وعجل فرج، آخری که صلوات میفرسته در تشهد بگی وعجل فرج هم، که همه بگن بسم الله این و تقبل شفاعته و که وارد شده. و بعضی از مراجع میگن وقتی شما گفتی صلوات رو فرستادی به جای وعجل فرج هم دیگه اینو نگو، و تقبل شفاعته و فی امتی و ارفع درجته و تقبل شفاعته و تقبل شفاعته و فی امتی، این طوری نی. ولی بهتره که حالا یه دی از مراجع میگن اگه گاهی بگه، اگه گاهی نگه طوری نی. تو سجده آخر، تشهد آخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون وارد نشده اونجا، به جای این و عجل فرجهم و تقبل شفاعته و ارفع درجته، یا چی نگه دیگه، لازم نیست. چون بعض وقتا ما فکر میکنیم که حتی شنیدیم باید همونها رو بخون. نه، شما واجباتش رو صحیح بخونید، بقیهش پیشکش. واجبات رو صحیح بخونید. وقت آدم میره ابروش رو درست کنه، چشش هم کور میکنه. یه وقت میره راه رفتن کعب که یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش میره. همونی که واجبه و بلدید همونو بخونید. حتی اگه سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، اینا رو بلد نیستید، سه بار سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، خیلی راحت. هم رکوع هم سجده کافیه. البته باید بریم همه ذکرهای نماز رو یاد بگیریم. اینم یه مسئله که اللهم کن ولی کسی در سجده بخونه، چون کلش از خدا تقاضا میکنیم دعای سلامتی امام زمانه، دعای فرج هم نیست، دعای سلامتی امام زمانه. اشکالی هم نداره در قنوت بخونید که خیلی راحتتر و بهتر. و مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی آخر عمرش بود، چند سال آخر عمرش، دائم اللهم کن لولی یک میخونده. یه نفر گفت آقا شما قبلا اللهم کن لولی یک نمیخوندید، ولی الان همه نمازاتون صبح، ظهر، شب. آقا فرمودن که حضرت برای ما قاصد دادن، یعنی حضرت ولیعهد برای ما قاصد دادن که چه بدی دیدی از اللهم کن لولیه که نمیخونی. و در روز نگذره به همه تون میگن که بخونید، تو راهی، تو نمازی، جایی هستی. بالاخره این دعا خیلی دعای عالی و جالبی است که شبهای قدر امام صادق فرموده هزار بار بخونید. شب قدر هزار بار، ولی در طول روز و شبتون هم بخونید اللهم کن لولی کلوجت ابن الحسن، دعای خیلی جالب و جامع و کاملیه. خب اینم مال این رؤیت هلال هم یه مسئله است. فقط امروز یه اشاره کنم و بعد انشالله بقیه حدیث ها رو بخونم. ببینید ما یه رؤیت داریم، مراجع دو تا نظر دارم. بعضیشون میگن رؤیت هلال باید ماه دیده بشود. مثلا 150 تا گروه رصدی میرن تو این بیابونا، کوها، همه شهرها، یه گروه میرن تحقیق میکنن. حالا نمیدونم چه جوریه که واقعا روایت هم داریم در آخر از زمان عید سعید فطر گم میشود و نمیتونن دقیق بگن. ببینید با دقیق ترین دستگاه ها، تلسکوپ ها، نمیتونن تشخیص بدن که این ماه یا شبه. یا مثلا گاهی وقتا به اصطلاح نورهای جعلیه، یه وقت یه به اصطلاح پهباد، یه وقت یه نور، یه وقت یه شعاب آسمانی. یه لحظه یکی میبینه میگه خب رؤیت شد. نه، بعضی هم میگن رؤیت، بعضی میگن اتفاق افق. آیت الله العظما خویی خیلی نظر عالی داشتن، گفتن آقا جون ما یک مدار داریم، تو این مدار هر چه باشه اینا یک جا ایده. مثلا گفتن عراق، ایران، ترکیه، پاکستان، عربستان، امارات، اینا یک افقه، اینا یک مداره، هر کجایی از این کشورها دیده شد بقیه هم همه اید. و اینم خیلی خوب بود اگه میشد و این مراجع هم یه جوری جمع و جور میکردن این نظراتشون رو با اینها، خیلی خوب میشد. اتفاق احده مثلا میفهمدن آقا مداره 1 تا 26 تو مداره 8 ایران رو تو این مسیر تا بره ترکیه و از به اصطلاح از این طرف هم بره برای پاکستان و برای کجا و کجا، شیارهای زمین و مدارهای زمین و شروع طلوع خورشید در اولین روزی که شب و روز اندازه همدیگه هست، بعد 6 ماهش اینجوره که میره روزا کوچک میشه، 6 ماهش اینجوره که میره روزا بزرگ میشه، یعنی 26 مداره اینجوری داره یا 16 16. خلاصه حالا اگه کسی زیجهان بلد باشه و عطبه داخل و خارج هم بلد باشه و اینها که دیگه مسائل نجومیه، اصلا کاری به این حرفام نداره. بنابراین بعضی ها میگن آقا یک کشور که دید کافی، همه کافی. البته اهل سنت الان این فکر دارن، یعنی عربستان فردا اعلام میکنه ایده، اون افغانی هم که ایران تو مذهب حنفی یا مالکی فردا اید میکنه، کاری نداره که جایی اعلام شده، حاکم اعلام کرده. بعضی هم میگن که شأن حکومته، اصلش هم شأن حکومته، یعنی حکومت اعلام کنه فردا ایده یا عید نیست. مثلا حالا الان یه مرجع تقلیدی میگه امروز عید نیست، حکومت هم میگه فردا ایده، این آقا میتونه فردا افطار کنه طبق دستور ولایت و حکومت فقیه، الان ولی فقیهه، مثلا میگن آقا مقام معظم رهبری براشون ثابت شد که ایده، این همه میتونن افطار کنن، مقلد هر کی میخواد باشه. و میتواند هم مرجعش اگه گفت نه من برام ثابت نشده، چون این دیگه حکم نیست، اون مرجعی که براش صحبت کردن و یقین کردن، چون خودش هم رویت نکرده، مثلا اون مرجع خودش نرفته ببینه، یه عده‌ای براش گفتن براش محرز شده، فتواش هم اینجا هم بر خودش نافذه، برای دیگران ممکنه یقین پیدا کنه به حرف این مرجع، خب فردا وایسه روزه نشه، روزه بشه. اما اگه نه، اون مرجع گفت برای من، یه وقت اعلام میشه، یه حکم میده، حکم اگه شد خب همه دیگه. مثلا پارسال خیلی راحت چند نفر از مراجع هم گفتن که آقا فردا اید نیست، مقام معظم رهبری اعلام کرد ایده، بعد هم معلوم شد که ایده، همه هم ثابت شده یک دست که ایده. بعضی از کشورها هم همینطور بود، اتحاد داشت و این شأن حکومت هم هست. حالا بحث مفصل‌تر داره که حالا فردا می اشاره میکنیم. و یه سوالم از خودم کردن راستیاتیش که بعضی از دوستان میگن راضی باش یه وقت پسر غیبت کردن، ما که قابل نیستیم که راضی باشیم یا نباشیم، من از همه راضی هست، من تو غیبت کننده دو سه گروه هم. یه وقت یه نفر میگه این آقا باقری هم ماشاءالله چقدر میخوره، یه کله هم میجنبونه، خب این حلالت باشه بگو. یه دم میگن آقا باقری نمیدون چقدر پول داره، اینم خوبه، نمیگن گداست، اینم حلالت باشه. یه دیگه میگن آقا باقری این پولا رو از کجا میاره، این دوتا شبه هست، گاهی میگن یا دزده یا مثلا خب خدا براش رسونده، خب اینم هر دوش حلال. یه دیگه میگن نه، پا کشیدن، پاشنه کشیدن که آبروی انسان رو، اون دیگه واگذاره به خدا، ما هم کارشون نداریم و واگذاره به خدا و اهل بیت هست و از کینه هیچ کس هم تو دلم نیست. امیدوارم که این 8 میلیارد جمعیت سر سفره امیرالمومنین بشینه و این 8 تا در بهشت هم باز بشه، میگه هر میلیاردتون از یه درای بهشت برید داخل، 8 تا در، 8 میلیارد هم هست، میگه از هر در میخواهید برید توی بهشت. اول حضرت امیر فرمود من همدانیان رو اونقدر دوست دارم که دوست دارم 8 تا در بهشت رو باز کنن، بگم زن و مرد و کوچیک و بزرگتون همه برید تو بهشت، منم خدا میدونه دوست دارم همه بیام، خدا یا یه جا 1,300,000,000 چینی رو شیعه کن، پانامایی رو شیعه کن، ژاپنی رو شیعه کن، این سنی هم حیفن جهنم برن، خدا یا شیعه شون کن همه با ولایت امیرالمومنین یک جا، همه با هم پرچم هم دست امیرالمومنین باشه، به عشق امیرالمومنین همه برن بهشت انشاءالله، و خدا همه رو ببخشه انشاءالله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع الله ما بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب و نگید نماز معید میخونه انک مجیب و دعوات انک غافل الخطیئات انک علی کل شیء قدیر و بالاجابت جدیر. این جملهش اعتصام تقبلی دعاست. خدا هممونو عفو کنه ان شاء الله. خب که میخواد صلوات بفرسته. اللهم صل روز 27 ماه مبارک رمضان روز سالگرد وفات مرزبان شیعه و واقعا شخصیت کم نظیر علامه مجلسیه، آیت الله العظمای بروجردی. میدونی آقا بروجردی از طرف مادر به ایشون میرسه، حال پدر از سادات طباطبایی زواره هستن، استعلی آقای بروجردی پدرشون آیت الله العظما سید علی طباطبایی از زواره اومدن بروجرد و آبا و اجدادشون هم زواره بودن. بعد قبلشون هم کسانی هست که علی ابن رستم و از علی ابن طاهر، علی ابن رستم حاکم اصفهان بوده، مرحوم پیر جمالی شجرنامه این آقا رو که نوشتن میگن که علی ابن رستم حاکم اصفهان بود، بچه دار نمیشد، نذر کرد که اگه خدا بچه بهش داد، اگه دختر بود یه پسر علوی که نزدیکترین نسب به اهل بیت داره بیاردش، این دخترش رو بهش بده، و اگر پسر هم بود یه دختر از علویون، همینجور خدا یه دختر بهش داد به نام فاطمه، و این فاطمه رفت علی ابن طاهر که با 4 واسطه به امام مجتبی میرسن، علی ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آوردنشون اصفهان و دخترشون رو بهشون دادن و خیلی هم مال و مکنت و مغازه و حاکم هم بود، موقوفات و خلاصه. یه مدتی هم گذشت، پسر امن علی ابن طاهر رفتن زواره، شد مدینه تو سادات، آی بروجردی مال اونجاست، علامه طباطبایی مال اونجاست، آیت الله العظما حکیم مال اونجاست، اکثر مراجع تقلید همه نسلشون از زواره است. بعد دیگه پراکنده شدن، مثلا 4 تا میر سید علی بودن، 4 تا شهر ایران، یکی رفت نطنز، یکی رفت کوپایه، سید قاسم طباطبایی قهپایه‌ای، یه دی پراکنده شدن دیگه، و آیت الله العظما بروجردی هم پدرشون رفتن زوار به اصل بروجرد، آقا بروجردی هم رفت اومدن اصفهان، بعدم رفتن نجف، چند مدت هم تو اصفهان درس خوندن، خیلی بزرگ بودن. از طرف مادر به علامه مجلسی میرسه، از طرف پدر به وجود نازنین امام مجتبی و طباطبایی. ایشون فرمودن علامه مجلسی، این تعریف خیلی بزرگادی، اصلا نمیخواد چیز دیگه بگم. یه وقت ما میگیم علماء شیعه، علماء اسلام از پیامبران بنی اسرائیل بالاترن. خب پیامبران بنی اسرائیل خیلی هاشون نبی خودشون بودن، مثلا به خودش مبعوث شده، خودش، خیلیشون تو خونه شون، خیلیشون تو محله شون، خیلیشون مبلغ یه دین دیگه بودن. مثلا در یه روز 700 تا پیغمبر بودن، 700 تا پیغمبر تبلیغ دین حضرت موسی میکرد. اما این تعریف که آقا بروجردی کردن، فرمودن علامه مجلسی بیش از پیامبری اولوالعزم خدمت به اسلام کرده است. پیامبر اولوالعزم سوای رسول الله، یعنی حضرت ابراهیم، یعنی موسی، یعنی عیسی، یعنی نوح سلام الله علیهم، واقعا یک نابغه است. میدون که پدر بزرگش لبنانیه، علامه مجلسی پدر بزرگ چهارمیش ما لبنانه، ایشون اومدن ایران، بعد از اینکه اومدن تبریز اومدن نطنز، مولا مقصود علی مجلسی از علمای بزرگ، بعد دیگه اومدن اصفهان، محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی، اینها سال 110 هجری هم در سن 73 سالگی علامه در روز به مدت هر روز عمرشا 47 سطر مطلب نوشته، 110 جلد فقط بهار الانوارش، کتابای دیگه هم که توش تازه شیخ الاسلام بوده، 75 روز بعد از فوت شاه عباس به دنیا اومده، بعد یعنی زمان سلطان سلیمان به اصطلاح صفوی، که اصلا نهر سلیمانی هم تو کربلا که میرید، میرید از شارع ستره میرید پایین، این نهری که هست نهر سلیمانیه دیگه، شاه سلیمان صفوی به احترام مردم کربلا این نهر رو کشیده. ولی به هر حال ایشون بعد به دنیا اومد در زمان سلطان سلیمان صفوی بود و خلاصه شیخ الاسلام بودن، امام جمعه بودن، خطیب بودن، مسائل بودن، مرجع تقلید بودن. کتاب هم یک کتاب 110 جلد، بقیه کتاباش هم خیلی، یعنی فقط یک کتاب به اصطلاح حق الیقینش، جلال عیونش، این رو هر کدوم نگاه کنید تو حق الیقین 70,000 شیعه وقتی نوشته شده داشته. حالا بقیهش دیگه ادامهش چقدر بوده و چه کتابهایی داشته، البته اون روزش هم مظلوم بوده، الان دشمن سعی میکنه که خدشه‌دارش کنه، بر علیهش حرف بزنه. چرا؟ چون شاهکاره، یک دریا علم آل پیغمبر رو نوشته، یعنی یک شاهکاری که اون روز دختر بزرگوارش، ایشون میگفته دخترش مینوشته، آمنه بیگم مجلسی دخترشون، خیلی زن بزرگی بودن، اینقدر عجیب بوده که یه داماد داره علامه ملا صالح مازندرانی، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، شاعر. ملا صالح شب عروسیش داشت یه کتاب مینوشت، گیر کرده بود یه مسئله، گیر کرد قلمشو گذاشت که بره از علامه مجلسی بپرس، رفت. خانمشون هم یه نوشیدنی آورد، همین آمنه بیگم یه نوشیدنی آوردن تو اتاق، دید ملا صالح نیست، گفت ببینیم این آقا چی می نویسن. کتابه رو برداشت، شروع کرد مطالعه کرد و ایشون هم شروع کرد بقیشو بنویسه. یه 4-5 صفحه نوشت تا شوهرش اومد. شوهرش وقتی که باز کرد کتابا، دید همونایی که علامه مجلسی گفته اینجا نوشته شده است. گفت شما اینا رو نوشتین؟ گفت آره، من گفتم یه ذره کمکتون کنم، شما دیدم رفتید بیرون، گفتم یه ذره کمکتون کنم. گفت بابا من این قامزه بود مسئله برام، رفتم از پدرت بپرسم، گفت این که نیاز نبود برید اونجا، میگفتید منم براتون حل میکردم. خیلی عجیب بوده مرحوم آمنه بیگم. البته زنان نمونه بودن، حمیده رویدشتی استاد علامه مجلسی در حدیث، علامه مجلسی میگه من از افتخاراتم اینه که از حمیده رویدشتی اجازه روایت حدیث و نقل حدیث دارم. قبر حمیده رویدشتی و پدرشون مرحوم علامه ملا هاشم رویدشتی اجیه همین نزدیک هرندوین هاست، که یه شخصی من گاهی وقتا توفیق دارم به زیارتشون میرم اونجا و از اون روح مطهرشون یه کمک هایی میگیرم. یعنی یک شخصیت فوق العاده بزرگی که علامه مجلس فرمود من افتخارم اینه که از این خانم بزرگ اجازه نقل روایت داره. ولی علامه مجلسی الان هم همین دشمن داره. اون روزم یک کلمش براتون بگم که اینقدر پیش مرحوم علامه سبزواری که معروف هست به میلوهی، امامزاده متحرک، صاحب کتاب کفایت المهتدین، ای که یک کتاب برای امام زمان هم بخوایی مطالعه کنی، کفایت المهتدین، این کتاب خیلی جالبه، مرحوم میلوهی نوشته. میلوهی اینقدر بر علیه مجلسی برای صحبت کردن که خود علامه میلوهی دستور داد برید قبر پدر بزرگ علامه مجلسی رو ویران کنید. رفتن قبر رو ویران کرد. بعد علامه مجلسی حق الیقین رو نوشت فرستاد برای آی میلوهی. آی میلوهی دستور داد مقبره درست کنن. اومدن عذرخواهی کردن از علامه مجلسی. یک دورانی بوده عجیب. خب البته اون روزا صوفیام خیلی آتیش می‌سوزوندن، علامه مجلسی و شیخ بهایی و میر داماد و سعید العلماء، اینا شروع کردن به اصطلاح این خانقاه ها رو تعطیل کردن و مسجد و مدرسه و اینها ساختن، حوزه علمیه و مساجد درست کردن. علامه مجلسی خیلی حق بزرگی به همه ما دارن و اینم فرمودن که اگه کسی کنار قبر ما بیاد و آیاتی از قرآن بخواند دست خالی از اینجا نمی رود. روح مطهرشون رو شاد کنید با پدر بزرگوارشون، فرزندشون علامه ملا عبدالله مجلسی، ملا عزیزالله مجلسی، که البته الان هم آیت الله العظمى شیخ محمد تقی مجلسی که تو اصفهانه ناشناس هم هست، مرجع تقلید هم هست، چه انسان بزرگی هم هست. کسی هم خواهد چرا؟ چون افرادی نیستن حلو حلو کنن. یه وقت دنیا از اقبلت دنیا علا قومن اعارت هم محاسن غیر هم، یه دنیا خیلی بالاشون میبره، ولی یه دولی خدا گمنامن. آیت الله لزمات، حاج میرزا محمد تقی مجلسی اصفهانی، مرجع تقلیدی که تو نجف از مدرسین درجه یک خارج هست، اصفهانی ها نمیدونن کجاست، تو همین اصفهان علم هستن ها. ولی کی میره سراغش؟ فقط دنیا یه جوریه که آره، فقط آسین نو بخور پلو. خدا عاقبت به خیرم کن، روح مطهرشون رو شاد کنید، صلوات بفرستین. اللهم صل خوب داشتیم از خوب فرجای خودمون میگفتیم و محبت امیرالمومنین. دو تا جملهشو بگیم. الا و من احب علی، یا کسی که علی رو دوست داشته باشه. الا یعنی تنبیه، آگاه، آماده، آگاه باشید، به هوش باشید. یه خبر خوش میخوام بهتون بدم. کسی که علی را دوست دارد، اذله الله فی ظل عرشه، دنبال یه سایه میگرده، یه جایی که سایه، الان هوا مثلا داره گرم میشه دیگه، دنبال یه سایه میگرده. یه سایه خیلی خوب براتون در نظر گرفتم، اونم عرش خدا. یه وقت میگن آقا برو کنار این درخت بید، برو کنار این دیوار. این که میگه دلم خواهد که بر سایت نشینم، وگرنه سایه دیوار بسیار. این دایی، این سایه که میخوام به تکیگاه باشه، عرش خداست. عرش خدا تو خطبه 193 نهج البلاغه عرش خدا و دارالکرامه رو چقدر قشنگ توصیف میکنه، وجود نازنین امیرالمومنین در عرش خدا. با کیا همنشینت؟ که مصدیقین. گاهی وقتا آدم همنشینش یه جوریه که همنشینه تو به، از تو به باید بود تا تو، گاهی وقتا تا توانی میگریز از یار. بعد توی فکر کنم چیز بود دیگه، عوامل بود، نمیدونم، یه کتابای همین جامع المقدمات بود، آداب المتعلمین، حاشیه جامع المقدمات، میگه که تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر و از مار بد، مار بد تنها تو رو بر جان زند، یار بد هم جان و هم ایمان زند. مع صدیقین، البته یه صدیق دروغکی هم داریم که از دروغ بهش میگن صدیق ابو بکر. نمیخوایم با اون هم نشین باشیم، ما میخوایم با صدیق اکبر امیر المومنین هم نشین باشیم. ما از صدیقین و شهدا، با حمزه، با جعفر، با امام حسن، با امام حسین و شهدا و صالحین. این یه آیه است. و من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، با صالحین باشید. بعد همیشه میگن السلام علینا و علی عباد الله، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین و آمنه من الفزع الاکبر. یه ترسی هم در قیامت هست به نام فزع اکبر. یوم تزع کل ذی حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. یه روزی میاد که هر حامله ای وضع حمل می کند از ترس، هر که از چیز ازش میندازه، هر که حامله از سقط میکنه. قرآن میگه دیگه، یوم تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. اصلا یه حالی دارن، حال سکر، همش مستی نیست. و از سکرو اربع سکرات یا سکرات، چهار تا سکر داریم. یه روزایی میاد، یه چیزایی میاد که آدم سردرگمه، خیلی خودمانیش میگم درد چه کنم داره. خود بقیه حضرت زهرا گرفت داره، چه کنمتون نکن. آدم نمیدونه چه کار کنه، این سکر سردرگمه. ولی اگه کسی راهش مشخص بشه، با امیرالمومنین باشه، این گرفتاری رو نداره. و احوال یوم ساخه، اون ترس ها احوال جمع حوله، اون ترس روز غضب را ندارد. ساخه یعنی غضب. خدا اگه غضب کرد اخذ عزیز مقتدر عالیه ها سافله ها زیر رو میکنه دیگه، هیچ کس در امان نیست تو دنیا نمونش لا آسم الیوم، در قیامت هم هیچ کس در امان نیست به جز اونی که خود الا من اذن الله، مگر اینکه خدا اذن داده باشه بهش یا شفاعت بکنه یا شفاعت بشود. آمنون یوم اذن من فزعه یوم اذن آمنون، در امنیت خدا باشید. با امیرالمؤمنین در امنیتید ان شاء الله. علاوه من احب علی تقبل الله منه حسناته، همه خوبیاشو قبول میکنه. یه روایت داریم توی کتاب اربعین حضرت امام، چهل حدیث امام، میگه دینکم دینکم فان السیئات فیه تغفر والحسنات فی غیره لا تقبل. بچسبید به دینتون، بچسبید به دینتون، چرا که بدی های شما در دین بخشیده میشود و خوبی های شما خارج از دین قبول نمیشود. بعد ادامش علیون هو الدین، بچسبید به ولایت. تو اصول کافی باب الحجه جلد چهارم کتاب الحجه میگه که حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین به غیر حب و بغضم هست؟ بعد از امام باقر میپرسه که دین چیه؟ فرمود علیون هو الدین، بچسبید به امیرالمومنین. حضرت صادق داشتن میرفتن توی مسجد الحرام و ابو هاشم مکی هم همراه حضرت بود، وارد مسجد الحرام شد، یه نفری با صدای بلند گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد گفت ایو الناس، حجاج مردم، سلامتون رو به پیغمبر بدید. خدا و ملائکه سلام میدن به پیغمبر و تسلیم پیغمبر باشید در کارهاش. حضرت صادق فرمود این آقا داره آیه رو میخونه که تفسیرش رو بلد نیست، ترجمهش رو بلد نیست. تسلیم پیغمبر بشید یعنی چه؟ سلام و تسلیما. فرمود منظور اینه که به پیغمبر ارادت نشون بدی، صلواتونو بفرستید پیغمبر، ملائکه، خدا، ملائکه این کارو میکنن و سلمو تسلیم باشید در ولایتش. دستوری که به شما داده برای علی تسلیم پیغمبر باشید. کنت من کنت مولا فهذا علیان، اگه زیر اون مطلب زدی هیچ کاری از دینت به دردت نمیخوره، هیچ، همه چیز قیدش ولایته. به همین جهت به حضرت امام باقر فرمودن که ما نودی شیئن مثل ما نودی بالولایت، چیزی برای صحبت نشده مگر مثل ولایت، که اصلا همه فکر رو ذکر. چرا؟ چون نماز باسه ولایت، روزه باسه ولایت، حج باسه ولایت. چرا دور کعبه امام سجاد یا امام صادق فرمود قل الحجیج و کسر از زجیج، زج زننده زیادن ولی حاجی کم. بعدم چشم ابو بصری رو باز کردید والله اکبر از سقف و شغالی که دور کعبه دارن میچرخ. آخه این وقت اینجوریه تو منا یه نفر دنبال حضرت ولی عصر میگشت، معرومه آیت الله معاشق علی اکبر نهاوندی تو عبقری الحسان میگه تو منا دور دنبال حضرت ولی عصر میگشت و حضرت رو دید، گفت آقا لطف میکن بریم خیمه ما، چادر ما، یه دو سه تا رفیقم دارم، 4-5 رفیق دارم، اونا هم شما رو ببینن. گفت خب بر، لازم نیست. گفت آقا بیا بریم. گفت خیلی ولی یه لحظه شما وایسین من به رفیقان بگم آماده باشن و خلاصه صف بشینن که شما وارد میشین. حالا آقا بیرون بود، این سرش کرد داخل این خیمه، گفت صف بشینین، صف بشینین، حضرت ولی عصر دارن میان. همه به خنده افتادن، این 5 تایی که تو اونجا بودن یه خنده ای کردن عجیب، سرشو بیرون کرد، گفت عجب چه، اینا خندیدن. حضرت گفت دوباره سرشو کرد داخل خیمه، دید اینا که رفیقاش نیستن، 5-6 دولاغ نشست، اینم خندید، گفت آقا شما برید. بعد اومد تو گفت که ها بگو که شما به اسم امام زمان میخندید. گفتن نه ما به اسم امام زمان نمیخندید، ما دیدیم پرده کنار رفیق اولاغ سرشو کرد تو خیمه. گفت منم که شما رو الاغ دیدم. گفت همینه دیگه، وقتی آدم عبادتش صحیح نباشه، علمش صحیح نباشه، راهش صحیح نباشه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا. عجب عجب عجب. خدا هممون رو آدم کنه انشاءالله. خدا انشاءالله به برکت امیر المؤمنین و ستار العیوبیش آبرومون رو حفظ کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. سلام بر حسين علي ابن الحسين وبچهای حسين. سلام بر أصحاب حسين. تو این چند مدت توفیق نداشتیم یکی از اصحاب حضرت ابو عبدالله که خیلی عزیزه، خیلی عزیزه، هم از اصحابه هم دست پرورده امام حسینه، هم مشکل گشاست. اصلا اسمش هر که میشنوه، جریانش تو کربلا میشنوه، متأثر میشه. آقازاده بزرگ حضرت قاسم سلام الله علیه. به به به، چقدر عزیزه که حضرت ابو عبدالله دو بار برای این آقازاده حال قش پیدا کرده. دو بار، یکی شب عاشورا که خودش رسون جلو گفت که آقا قرار مردها و در ظاهر سنبله ها شهید بشن، ما چی کاریم؟ حضرت فهمود حتما شما هم شهید میشید. ابلا بلا، یه بلایی، یه گرفتاری، مرگ چجوری؟ احلام الاصله. تو بغلش گرفت، خیلی گریه کرد به طوری که حال قش به حضرت ابا عبدالله. اما خب اینجا دیگه از این سخت‌تر موقعی بود که اومد بالا سرش، گفت عمو جان دست از جنگ بکش، استخوان هم داره زیر سم اسب. بعد وجود نازنین امام وقتی رسیدید یک ملعون مشغول جدا کردن سر حضرت قاسمه. حضرت یه ضربتی زد، عمر ابن سعد ازدی رو به جهنم واصلش کرد، ولی دیگه سر بریده شده بود. چون ما پنج نفر داریم که اینا روز عاشوراست ضعف شده، یکی از اونها حضرت قاسم بود. وقتی ابی عبدالله اومد، سر فقط به یه پوستی بند بود، سر آقا رو بریده بود. حضرت ابو عبدالله فرمود چقدر سخته برای عمود، والله عز علامک، خیلی برای عمود سخته، صداش بزنی ولی نتونم کاری برات بکنم. میگه من دلم سوخ برای حسین موقعی که دیدم این بدن رو دست امام حسینه و پاهای این آقازاده روی زمین کشیده میشه و تنها داره میاردش به طرف خیمه ها. صلی الله علیک و علی ابیک و علی عمک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین فی جوارک. فرج امام زمانمونو برسان، عاقبت به خیرمون بفرما. خدایا این عبادت های ناقص به لطف خودت که کاملی قبول بفرما. خدایا توان ما همینه، اون که ما انجام داده ایم بپذیر، آنچه که از ما خواسته ای مخوا. به برکت محمد و آل اسلام و مسلمین یاری بفرما. رهبر و ملتمون رو حفظ کن. رحمت رو بر مردممون نازل بفرما. کید کفار و مشرکین منافقین به خودشون برگردان. تا الان هر کسی روی زمین از دوستداران قرآن و اهل بیت از دنیا رفته، سر سفره شفاعت امیر المؤمنین مهمانشون بفرما. به نبی والا.